و بدوه و این عملیات نهایتاً منتهی به این شد که او استفراغ بکنه و اون مار خفته از شکمش بیرون بیاد. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، تازه این کتک خورده متوجه شد که رمز اون سختگیری ها چه بوده، و برعکس قبل که چون حکمت کارای اون امیر رو نمی فهمید گله می کرد، حالا شروع کرد به ستایش کردن و گفت که شمه زین حال اگر دانستمی، گفتن بیهوده کی دانستمی. عذرخواهی می کرد و می گفت اگه من بوی برده بودم از این واقعیت، این حرفای بی ربط و بیهوده رو هرگز نمی زدم. این شمه که ما می گیم یا شمه که درستش هست، ولی خب همون شمه بگیم، این از در فارسی ما استشمام و شامه رو داریم ازش، و این همونه که بوی آدم از یه چیزی ببره. وقتی میگه که من از این مطلب یه شمهیشو گفتم برای شما، یعنی انقدر که یه بوی ببری. حالا اینم گفت شمه زین حال اگر دانستمی، گفتن بیهوده کی دانستمی. هیچ وقت سراغ این حرفا نمی رفتم. بس سنایت گفتمی ای خوش خصال، گر مرا یک رمز می گفتی زهال. میگه کاش که یه اشارهی به من می کردی که این کارا رو برای چی می کنی. اگه یه اشارهی کرده بودی، یه رمزی گفته بودی به من، من به جای این نفرین و بد و بیرا و شکوه و شکایتی که از تو می کردم، کلیم سناخان تو بودم. لیک خاموش کرده می آشوفتی. ما این بیت جدیدمونه در این جلسه، بیت 1906، که دیگه تقریبا به نیمه دفتر دوم نزدیک شده این. لیک خاموش کرده می آشوفتی، خاموشانه بر سرم می کوفتی. اما تو هیچی به من نگفتی که برای چی این کارا رو میکنی، هیچ حرف نمی زدی، خاموش کرده بودی. این خاموش کردن در زمان مولانا و در زبان مولانا فعل لازمه. امروز ما خاموش کردن رو متعدی به کار میبریم. خاموش کرده بودی یعنی خاموش بودی، خاموش مانده بودی، نه اینکه چراغ رو خاموش کرده بودی چیز دیگر رو. لیک خاموش کرده، خاموش کرده یعنی ساکت، می آشوفتی، حرف نمی زدی اما کتک می زدی، خاموشانه بر سرم می کوفتی. شد سرم کالیوه عقل از سر بجست، خاصه این سر را که مغزش کمتر است. تو با این کارت منو گیج کرده بودی. کالیوه یعنی گیج و منگ. من سرم گیج شده بود، عقل از سرم رفته بود. حالا بگذاریم که از اولم عقل درستی نداشتم، خاصه این سر را که مغزش کمتر است، یعنی حالا من که در حالت عادیم عقلم خیلی زیاد نی، دیگه حالا تو با این کاری که به من کردی بدتر شد و از من یه حرفایی زدم. عفو کن ای خوب روی و خوب کار، آن چه گفتم از جنون اندر گذار. من یه حرفایی که زدم از سر دیوانگی بود، تو در گذر، اندر گذار یعنی در گذر، گذشت کن، عفو کن، عفو کن ای خوب روی و خوب کار، آن چه گفتم از جنون اندر گذار. این حرفایی بود که این کتک خورده شفا یافته به اون امیر زد. اون چی جواب داد؟ گفت اگر من گفتمی رمزی از آن، زهره تو آب گشتی آن زمان. گفت من حساب شده سکوت کردم. اگه من به تو میگفتم که چه بلایی سرت اومده، تو یه ماری رفته توی دهنت و الان با زهر خودش تو رو میکشه، تو زهرت آب میشد، اصلا دیگه ارادت سلب میشد از تو. گر تو را من گفتمی اوصاف مار، ترس از جانت برآوردی دمار. من اگه واقعیت رو به تو میگفتم، حقیقت رو به تو میگفتم، از ترس دمار از جانت برمی اومد، یعنی میمردی، بیچاره میشدی. مصطفی فرمود گر گویم به راست شرح آن دشمن که در جان شماست، زهره های پردلان هم بردرد، نه رود ره نه غم کاری خورد، نه دلش را تاب ماند در نیاز، نه تنش را قوت روزه و نماز. اینجا یه حدیثی هم از پیغمبر نقل میکنه که پیامبر فرموده که اگر من حقیقت رو به شماها بگم، اون وقت بگم که این دشمنی که در جان شما هست این چیه، کیه، با شما چه میکنه، اون وقت به کلی خودتونو میبازین، اون آدمای پردل و جرأتتون زهرشون آب میشه، جگرشون آب میشه، اینطور به سرتون میاد اگه حقیقتو بدونین. دیگه هیچ کاری نمیتونین بکنین، قدم از قدم نمیتونین بردارین، فکر و تدبیر هیچ کاری نمیتونین بکنین. مصطفی فرمود گر گویم به راست شرح آن دشمن که در جان شماست، زهره های پردلان هم بردارد. این هم اینجا برای تأکیده، یعنی البته مسلمن اینطور میشه که زهره آدمای قوی هم این پاره میشه، نه رود ره نه غم کاری خورد، قدم از قدم نمیتونید بردارید اگه بفهمید که حقیقت چیه، نه دلش را تاب ماند در نیاز، نه تنش را قوت روزه و نماز. روشن معناش. حالا حدیث چیه؟ حدیث رو دو سه جور نقل کردن. فروزانفر از کتابهای اهل سنت حدیث رو اینطور نقل کرده، لو تعلمون ما اعلم، اگر میدانستید آنچرا که من میدانم پیغمبر فرموده، لبکیتم کثیرن و لزهکتم قلیلا، اگه میدونستید اون چیزی که من میدونم زیاد گریه میکردید و کم میخندیدید، ولی خرجتم الی سعودات، سر به بیابون میگذاشتید، تجعرون الی الله، پناه میبردید به خدا، لا تدرون تنجون او لا تنجون، نمیدونستین که نجات پیدا میکنین یا نمیکنین، یعنی گیج میشدین، سرگشته میشدید، آواره کوه بیابون میشدید اگه من بهتون میگفتم اون چیزایی رو که میدونم، ولی خدا رو شکر کنید که نمیدونید، مصلحت نیست که بدونید. مرحوم دکتر شهیدی این حدیث رو مفصلتر نقل کرده و حدیث از انقروی نقله که لو تعلمون ما اعلم لبکیتم کثیرا و لزهکتم قلیلا و ما اکلتم طعاما علی شهوت ابدا ولا شربتم شرابا علی شهوت ابدا، یعنی اگه حقیقتو بدونید و بدونید که دشمنی که در شما هست کیه و چیه و با شما داره چه میکنه، من رمزی از اون حال رو به قول مولانا اگر پیغمبر میگفت با ما، پیغمبر فرموده اگه من پرده رو کنار بزنم و برای شما بگم واقعیت چیه، اون وقت زیاد گریه میکنید، کم خنده میکنید، دیگه اصلا میلی به غذا نخواهید داشت، میلی به آب نخواهید داشت، ما اکلتم طعاماً علی شهوت ابدا ولا شربتم شراباً علی شهوت ابدا، دیگه هیچ میلی به آب و غذا پیدا نمی کنین، ولا دخلتم بیتاً تستزلون فی، اصلا پا تو خونهی که اونجا سر می کنید نخواهید گذاشت، ولا مررتم علی السعودات، سر به بیابون می گذارید، تلدمون صدورکم و تبکون علی انفسکم، سینه های خود رو بر سنگای صحرا میکوفتید و به حال خودتون گریه میکردید. اینا احادیثی است که منشأ این ابیات مولاناست که میگوید که مصطفی فرمود گر گویم به راز شرح آن دشمن که در جان شماست، زهره های پردلان هم بردرد، نه رود ره نه غم کاری خورد، نه دلش را تاب ماند در نیاز، نه تنش را قوت روزه و نماز. همچو موشی پیش گربه لا شود، همچو بره پیش گرگ از جا رود. میگه اگه حقیقت رو بهتون میگفتم، حال شما مثل حال موشی بود که گرفتار گربه بشه، یا برهی که یهو گرگ جلوی چشمش پیدا بشه. اینجا از جا رود به معنای فرار کند نیست، بلکه به معنای از حال رفتنه، یعنی از جا در بره. این حالیه که خرگوش و بره موقع مشاهده حیوانات درنده مثل گرگ و شیر پیدا میکنن. وقتی که یک باره شیر یا گرگ چشمش میفته تو چشم بره، این حالش طوری میشه که فرار کردنم یادش میره، یعنی اصلا آنچنان به هم میریزه به قول مولانا از جا در میره که دیگه قدرت رفتار ازش سلب میشه. این حالت رو میگوین مستسبع شدن. مستسبع شدن یعنی گرفتار سبع شدن، سبع زدگی، شیر زدگی، گرگ زده میشه. بره و خرگوش گرگ زده حالش اینه که دیگه از جاش تکون نمیتونه بخوره، مثل موشی که گرفتار گربه بشه، همینطور دست و پاش سرد میشه، دیگه تکون نمیتونه بخوره. بعضی ملت ها هم در مقابل قدرت ها اینجوری خودشونو میبازن که دیگه گرفتار اینا که میشن، قدرت حرکت ازشون سلب میشه، ابتکار عملم از دست میدن. این مستسبع شدن فقط در عالم حیوانات نیست، در تاریخ هم هست، در جماعت ها هم هست. مثلا مغول که حمله کرده بوده به مردم ایران، واقعا یه همچین حالتی برای ملت ایران پیش آمده بوده. یه ملت عظیم در برابر لشکر مغول همه خودشون باخته بودن. این که میگن که مثلا یه آدمو میگرفتن وای میسوندن یه جا، دورش یه خط میکشیدن میگفتن پاتو از این بیرون نذار، یا یه جماعتو میگرفتن دورشون یه دایره میکشیدن میگفتن پاتونو از این خط بیرون نذارین، و اینا جرئت نمیکردن پاشونو بیرون بگذارن. همین مستسبع شدنه که دیگه قدرت حرکت نداشته باشن. پیغمبر در حدیث گفته که اگر شماها میدونستید واقعیت چیه، حالتون اینجوری بود، همچون موشی پیش گربه لا شود، یعنی فنا بشه، همچون بره پیش گرگ از جا رود. اندرو نه حیله ماند نه روش، پس کنم ناگفتتان من پرورش. چطور موش و بره در مقابل گربه و گرگ درنده از حیله یعنی از تدبیر باز میمونن، از روش باز میمونن؟ روش اینجا به معنای رفتاره، یعنی حرکت، یعنی خشک میشن سر جاشون. من چون نمیخوام این اتفاق بیفته، شما رو تربیت میکنم بدون اینکه حقایق رو براتون بگم، چون اگه بدونید وضع بدتر میشه. پس کنم ناگفتتان من پرورش، یعنی بدون اینکه حرفی بهتون بزنم سعی میکنم پرورشتون بدم و تربیتتون بکنم. همچو بوبکر ربابی تن زنم، دست چون داوود در آهن زنم. قبلا در بیت 1573 از همین طبع نیکلسون یه بار دیگه ذکر خیر این بوبکر ربابی شد که گفتیم ظاهراً یه شخصیت افسانه‌ایه که شاعرها بهش مثال میزنن، گاهی اون رو نماد و تمثیلی از طنز و هزل میدونن. مولانا در این دو نوبتی که ما تا اینجا در مثنوی دیدیم، بوبکر ربابی رو نمادی میدونه از یک کسی که این سکوت میکنه، وقتی قضایا رو میبینه همینطور بر رو بر نگاه میکنه و هیچ عکس العملی نشون نمیده، تن میزنه. تن زدن یعنی تفره رفتن، اعتنایی نکردن و عکس العملی نشون ندادن. همچون بوبکر ربابی تن زنم، دست چون داوود در آهن زنم، یعنی من به جای حرف زدن عمل میکنم، همونطور که داوود کار میکرد و عمل میکرد و زره درست میکرد. این زره درست کردن داوودم یه قصه ای داره که مرحوم شهیدی به کشف الاسرار اشاره کرده، من از خود کشف الاسرار براتون نقل میکنم. از این چاپ جدیدی که انتشارات امیر کبیر کرده از جلد هشتمش صفحه 112 یک چند سطری در وصف داوود و احوال داوود پیامبر براتون میخونم. یک نیتم هم اینه که شما با یک نثر فارسی پاکیزه و روان از 900 سال پیش آشنا بشید. خواجه ابوالفضل میبودی، ابوالفضل رشید الدین میبودی، حدود 900 سال پیش یک تفسیر نوشته به نام کشف الاسرار و عدت الابرار. بسیار تفسیر خوش معنایی است و خوش لفظ که حالا یه چند سطر رو میخونم. داوود چون بر بنی اسرائیل ولایت و ملک یافت، عادت وی چنان بود که هر شب متنکروار، یعنی ناشناس، متنکروار بیرون آمدی و هر کس را دیدی گفتی این والی شما داوود چه مردی است و او را چون شناسی در عدل و انصاف و شفقت بر رعیت. از او عدل می‌بینید یا جور، انصاف می‌دهد یا ظلم می‌کند؟ و ایشان او را به خیر جواب می‌دادند و بر وی ثنا می‌کردند، یعنی بر داوود، چون نمی‌دونستن که این خود داووده، از داوود تعریف می‌کردند. تا شبی که رب العالمین ملکی فرستاد به صورت آدمیان در راه وی، داوود بر عادت خیش همان سؤال کرد. فرشته جواب داد که نعم الرجل هو لولا خصلتون فیه، نیکو مردیست لیکن در وی خصلتیست که اگر نبودی آن خصلت او را به بودی. داوود گفت آن چه خصلت است یا عبدالله؟ گفت انهو یأکلو و یطعمو ایالهو من بیت المال، از بیت المال میخورد و اگر او را کسبی بودی که از آن خوردی او را به بودی. داوود از آنجا بازگشت به محراب عبادت باز شد و دعا کرد تا حق جل جلاله او را زرهگری در آموخت و آهن به دست وی نرم کرد همچون شمع یا چون خمیر، و اول کسی که زره کرد او بود و کان یبیع کل درع به 4000 درهم فیأکل و یطعم عیاله منها و یتصدق منها علی الفقراء و المساکین و قیل انه کان یعمل کل یوم درعا یبیعها به 6000 درهم فینفق الفین منها علی نفسه و عیاله و یتصدق به 4000 علی فقراء بنی اسرائیل. قال رسول الله کان داوود لا یأکل الا من عمل یده. این عبارتهای عربی که خوندم آخر سر میگوید اول کسی که زره کرد او بود. زره کرد یعنی زره ساخت، کردن یه معناش ساختنه. این کلمه کرد که آخر اسم بعضی از شهرها میاد که گرد و گرد و اینا میخونن، دست جرد یعنی دست کرد، یعنی شهری که با دست ساخته شده. داراب گرد، داراب کرد یعنی کرده داراب، یعنی ساخت داراب. این اول کسی که زره کرد یعنی اول کسی که زره ساخت، کرد از کار دیگه، یعنی کارش زره بود، او بود. و کان یبی و کل درعن به 4000، هر زرهی که می ساخت انقدر خوب می ساخت که 4000 درهم ازش می خریدن. فیأکل و یطعم عیاله منها، اون وقت قوت خودش و خانوادهش از فروش این زره بود، یعنی زندگیشو از دسترنج خودش اداره میکرد. و یتصدق و منها علی الفقراء و المساکین، و کارش این بود که یه بخشی هم از اضافه خرجشو به فقراء و مساکین صدقه میداد. ضمناً اینم گفتن که انهو کان یعملو کل یومن درعن، هر روز یه دونه زره میساخ، یبیعها به 6000 درهم، به 6000 درهم میفروخ، فینفق 2000 منها علی نفسه و عیاله، 2000 تاشو صرف خودش و خانوادهش میکرد، و یتصدق به 4000 علی فقرای بنی اسرائیل، و 4000 تاشم بر فقرای بنی اسرائیل کمک میکرد، صدقه میداد. و از قول پیامبر ما نقل کردن که کان داوود لا یأکل الا من عمل یده، که داوود جز از دسترنج خودش نمیخورد. من این عبارت رو از این جهت نقل کردم، این فقره رو از میبودی از تفسیر کشف الاسرار به چند جهت نقل کردم. اول اینکه توضیح باشه بر این مصرع مولانا که میگوید که همچو دست چون داوود در آهن زنم، که داوود در آهن که دست میزده چی کار میکرده، هنرش چی بوده، چه صنعتی داشته. دومی که شما با یک نثر شسته و رفته و پاکیزه و دلنشین 900 سال پیش آشنا بشید، و همه ما نسبت به درست سخن گفتن و درست نوشتن مبالات پیدا بکنیم و سعی کنیم صحیح بنویسیم، صحیح حرف بزنیم، زیبا بنویسیم، که این میراث گذشتگان ماست. سوم اون درسیه که از این مطلب میبودی به ما میده که امروز خیلی به درد ما میخوره. حالا ببین خدا به پیغمبرش چی گفته، یعنی داوود برای اینکه عیبای خودشو بفهمه هر شب ناشناس میرفته توی توده مردم میگفته که نظرتون نسبت به داوود چیه. خدا برای اینکه او رو به این مسیر بندازه یه فرشته ای رو به صورت آدم آورده روی زمین، گفته ای داوود پیغمبر که انقدر آدم خوبی هستی، این یه عیبم از خودت دور کن، چیه تو حقوق از بیت المال میگیری، برو خودت کار کن، از قوت دست و بازو و هنر خودت نون بخور. این خیلی درس مهمیه، خیلی مهمه، و ما فراموش کردیم که این ایران ما در گذشته چجوری بوده. ما جوونا رو در اون سن و سالی که قابلیت شاگرد مغازه شدن دارن میبریمشون دانشگاه، بعد که یک غرور و تکبری پیدا میکنن و دیگه شأن خودشون نمیدونن که برن کار یاد بگیرن، رهاشون میکنیم، نه کاری یاد میگیرن نه کاری گیرشون میاد با اون مدرکی که دارن. در همین بررسی هایی که ما میکنیم در مورد رشته های دانشگاهی، گفتن در رشته معماری امروز در ایران 500 رشته محل دارن معماری تدریس میکنن در ایران، و آماری که وزارت علوم میداد میگفتن فقط 0.5% اینا قابلیت استخدام دارن، یعنی ظرفیت و نیاز دستگاه های دولتی به این تربیت شده های این دانشکده ها 0.5%. خب حالا باز معماری یه جاییه که اگر ساخت و ساز باشه میتونن برن یه کاری بکنن، که اونم نیست، ولی بی حساب تربیت کردن، منتظر بودن، این همین وضعیست که قصه حضرت داوود پیغمبر رو باید براشون خون. و اون وقت چقدر همین جوونا ناراضی میشن و دلخور میشن و بدبین میشن و گلمند میشن و هزار مفسده دیگه که از این طریق پیش میاد در اثر غفلت از این واقعیت. برمیگردیم به مولانا. پیغمبر گفته بود که اگر من واقعیت رو بگم حال شما اینجوری میشه، همچو بوبکر ربابی تن زنم، دست چون داوود در آهن زنم، تا محال از دست من حالی شود، مرغ پر برکنده را بالی شود. من همونطور که داوود عمل میکرد و زره میساخت، منم اقدام میکنم، عمل میکنم تا اینکه امور ناممکن به دست من، به همت من حال بشه. حال بشه یعنی موجود بشه، واقعیت پیدا بکنه، ممکن بشه، بالفعل بشه، محقق بشه، مثل بال باشه برای مرغ بی‌پر و بال. تا محال از دست من حالی شود، مرغ پر برکنده را بالی شود. چون ید الله فوق ایدیهم بود، دست ما را دست خود فرمودهد. پس مرا دست دراز آمد یقین، برگذشته ز آسمان هفتمین، دست من بنمود بر گردون هنر، مغریا برخوان که انشق القمر. این صفت هم بهر ضعف عقل هاست، با ضعیفان شرح قدرت کی رواست. این چند بیت رو مولانا اختصاص میده به بیان یه مفهوم دیگه، میگه که این دست من امر محال رو ممکن میکنه، محقق میکنه. چرا؟ چون وقتی ما خدایی بشیم، دست ما خدایی میشه. دست خدا بالای همه دست هاست، فوق همه دست هاست. چون ید الله فوق ایدیهم بود، دست ما را دست خود فرمودهد. خدای احد واحد، خدای یگانه، گفته که دست شما مثل دست من میشه، برتر میشه، قوی میشه. این ید الله فوق ایدیهم اشاره به آیه 10 سوره فتح داره. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. این يد الله فوق ايديهم از عبارات قرآنیه که خیلی جاها نقل میکنن، مینویسن، جزء شعارای قرآنیه. يد الله فوق ايديهم یعنی دست خدا بالاتر از دستای دیگرانه، یعنی قدرت خدا برترین قدرته. وقت مولانا میگه که خدا گفته دست بندگان خوب من، اینا مثل دست خود منه، بالاست، با این دست خیلی کارا میشه کرد. پس مرا دست دراز آمد یقین، برگذشته ز آسمان هفتمین. همطور که دست خدا بالای همه دست هاست، دست ما هم از آسمون هفتم بالاتر میره و دست دراز من یقینا یک چنین قدرتی داره. دست من بنمود بر گردون هنر، مغریا برخوان که انشق القمر. در قرآن مگه نیومده که اقتربت الساعه و انشق القمر، که ماه شکافته شد. کی ماه و شکاف؟ اشاره پیغمبر. پیغمبر با دستش اشاره کرد، ماه دو نیمه شد. قبلا شرحش رو دادیم. بعد میگوید که این همون دسته، دست پیغمبره که به آسمون رسیده، از آسمون بالاتر رفته.